قاچاق دام زنده در آبهای خلیج فارس حوالی جزیره کیش خبر داد. صالحی گفت ماموران دریابانی جزیره کیش موفق شدند یک فروند شناور حامل محموله شامل بیش از 1800 راس دام قاچاق را شناسایی و توقیف کنند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود در این عملیات علاوه بر توقیف شناور 7 نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند. صالحی با تاکید بر اینکه قاچاق دام زنده خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می‌کند گفت خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان و عملیات ضربتی ماموران دریابانی قاچاقچیان در تحقق اهداف خود ناکام ماندند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر مبارزه جدی با پدیده قاچاق افزود دستگاه قضایی با تمام توان و بدون اغماز با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.
کرونا یه آب گلالودی ساخته برای بعضی که تا جان در بدن دارن از این وضعیت واسه خودشون ماهی میگیرن، مثل همونایی که بیدلیل افزایش نرخ اینترنت رو دارن رقم میزنن. گرچه گفته شده امسال هم مثل سال گذشته سامانه شاد برای معلمه و دانش آموزا قرار رایگان باشه، اما سوال اینه که دانشجو و اساتیدی که سامانه مثل سامانه شاد ندارن باید چیکار کنن؟ چه بسا همون سامانه شاد هم اینقدر قطع و وصل میشه که همه رو شادروان کرده و بسیاری از معلم‌ها از فضاهای دیگه برای آموزش استفاده میکنن که با این حساب استفاده از اینترنتی با حجم و سرعت خوب خیلی واجبه دیگه، که حالا با شرایط موجود مجبورن تن بدن به این قیمتهای مندرآوردی که متاسفانه بعضی از شرکت‌ها دارن اینترنت میفروشن به مردم. امیدوارم نظارت توی این بخش جدی بشه و اونایی که باید به اینترنت تحصیلی فکر کنن چی کار باید بکنن معلم و دانش آموزا. در عصر اقتصاد امروز از شما پرسیدیم در این دو سالی که آموزش آنلاین برقرار بود آیا راضی بودین یا نه و چرا، چه مشکلاتی داشته. 30 36 37 22 65 25 25 توانگریان هستم خیلی خوبه، چون تنها سالی بود که بچه ها مریض نشدن. سلام، هواخواهی بیدلیل شما باعث می شود بعضی از تولید کنندگان عزیزمان دائما و لحظه به لحظه در قیمت کالاهای پرمصرف پیشرفت کنند و مردم عزیز را نگران و کلافه کنند. 935 انتهای تلفن 17 این پیامو فرستادن. هواخواهی چیه؟ ما که خودمون همیشه معترض هستیم به افزایش قیمت ها و اتفاقا خود من همین امروز راجع به کره مثلا صحبت کردم. ماشاءالله هزار ماشاءالله دوستان در صنایع لبنی هم که لحظه به لحظه یعنی قشنگ پیش قراول گرانی در کشور هستن، ثانیه به ثانیه دارن قیمت کره و یه بار شیر رو میبرن بالا یه بار ماست رو میبرن بالا. یعنی قشنگ الان حساب بکنی، من امروز داشتم راستش با خودم محاسبه میکردم، گفتم یه خانواده 4 نفره اگه روزی یه شیشه شیر فقط مصرف بکنن و یه قالب پنیر، تقریبا ما 1.5 میلیون تومان فقط پول شیر و پنیرشون میشه. حالا دیگه نوسان یکش بماند دیگه، بخوای کنار این مثلا یه ذره لاکچریش کنی، یه گردویی هم داشته باشی، نون پنیر گردو بخوری، اصلا دیگه خداحافظ. خداحافظ نه هستیم، ما برنامه هست. گفتگوی روز. پیشبینی 4000 هکتاری باغات زیتون در سال جاری موضوع گفتگوی ماست. این تیتر خبرگزاری میزان با جناب میر عرب رضی، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما تمامی شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقا این 4000 هکتار یعنی یک آمار خوبه دیگه، درسته؟
بله، ما 4000 هکتار توسعه رو پیش بینی کردیم، امسال در برنامه‌مون گنجوندیم و آره بسیار خوبی هم هست.
خدا رو شکر. در مناطق شمالیه یا اینکه نه همه به نقاط دیگر کشورم امکان پذیره؟
ببینید، بحث توسعه رو ما در تقریبا 6 استان پیشرو داریم، ولی در بقیه استان‌هایی که بعضن اقلیم مناسبی برای توسعه زیتون دارم، حمایت‌های ما هم هستش. حدود 26 استان کشور در حال حاضر زیتون رو ما داریم، ولی خب اولویت ما با استان‌هایی هستش که در حقیقت بحث زیتون در اونها توسعه یافته تر هست.
بله، اشاره کردیم به حمایت‌ها، شامل چه مواردی میشه حمایت؟
ببینید، ما در طرح زیتون دو تا پروژه اصلی داریم، یکی بحث توسعه است، یکی بحث اصلاحه. بحث اصلاح ما برمیگرده به هر از تغذیه، کمک هایی که در حقیقت دوستات پایلوت میشه به این مبحث، و بحث توسعه هم که بحث ایجاد باغات هست در قالب تسهیلاتی که ما در اختیار متقاضیان قرار بدیم برای ایجاد باغات.
بله، چقدر مبلغ تسهیلات؟
ببینید، ما در این مقوله چندین مدل باغ رو میتونیم متصور بشیم، باغات سنتی، باغاتی که مدرن هستن، نیمه متراکم، متراکم و اصطلاحاً فوق متراکم. ولی به طور میانگین عددی که حالا ما خدمت دوستان در نظر گرفتیم حدوداً 50 میلیون تومان هست که 80% اون رو فرد متقاضی و 20% هم آورده شخصی میشه.
و این سود هم داره یا اینکه قرض الحسن است؟
خدمت شما هر شود که
خنده بدی کردین، یعنی اصلا قرض الحسن کجا بود الان؟ بگید بریم بگیریم.
بله،
خب
ببینید، در قالب کمک‌های فنی و اعتباری هستش که از محل توسعه باغات هست.
بله،
و خب عددی که ما در نظر گرفتیم حدوداً 15% هست.
15%، بازم حالا بله. از 24% و اینا که یه جوری بالاخره اون 18% رو آخه بعضی تا 24 هم میرسونن. بهتر آقای رضی، همه ما میدونیم که زیتون چقدر ماده غذایی فوق‌العاده‌ایه و به ویژه روغن زیتون، خب مصرفش چقدر میتونه مفید باشه برای بدن. آماری دارین از سرانه مصرفش در کشور ما؟
ببینید، سرانه مصرف ما امسال خیلی کاهش پیدا کرده و از حدود 200 گرم تقریبا در سال 98 ما رسیدیم به حدود بین 150 گرم. البته این نوسانات بخشش به خاطر بحث واردات روغن زیتون هم هست.
یعنی واردات ممنوعه؟
نه، ممنوع نیست، اتفاقا آزاده، ولی خب متناسب با قیمت‌های جهانی و نرخ دلار در حقیقت و اون گرانی حالا قیمت روغن زیتون،
بله،
مصرف تا حدی کاهش شده.
پس به خاطر واردات نیست، به خاطر قیمت بالاشه.
بله،
درسته؟
درست.
چون واردات که قیمت بالا نمیبره، بالا میبره مگه؟
نه،
درسته.
قیمت دلار هست.
چون فرمودین به خاطر واردات، من متوجه نشدم.
کاهش بعد... واردات منظورم بود.
آها، کاهش واردات. بله. پس کم شده دیگه. ممنون نشده،
بله.
ولی کم شده واردات.
بله.
بعد الان مصرف سرانه جهانی چقدره؟
مصرف روغن زیتون در بودن 400 گرم.
اوه، پس ما خیلی کمتریم. 140 گرم کجا؟ 400 گرم کجا؟
اولی که ما در این زمینه داریم مثل حالا یونان، کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا، سرانه های بالای 10 کیلوگرم دارن.
10 کیلوگرم
برای یونان مثلا 12 کیلوگرم سرانه.
آه، یعنی سالیانه دیگه؟
بله دیگه، مثلا سالیانه ما در کشور فکر میکنم چیزی حدود 15 کیلوگرم مصرف سرانه داریم روغن.
آها، اونا همش بردن رو زیتون دیگه
بیشتر. بله،
حساب کنید ما 140 گرم دوستان یونانی 12 کیلوگرم روغن زیتون میزنم بر بدن سالانه دیگه اصلا چه شود. خیلی خوب، ایشالله که سرانه مصرفش در کشور ما بالاتر بره و بتونیم الان صادرات هم داریم آقای رضی؟
صادرات روغن که ممنوع هستش جناب امیدی.
آها، خود زیتون چی؟
روغن زیتون، کنسرو زیتون رو صادر میکنیم. ما اتفاقا سال گذشته عدد خیلی خوبی داشتیم، اونها 1780 تن ما صادرات کنسرو زیتون داشتیم.
خیلی هم عالی، ایشالله در داخل کشور هم مردم بتونن از این ماده غذایی بسیار مفید با کیفیت مناسب برخوردار باشن و البته توانایی مالیش رو هم ایشالله همه هموطنان بتونن به دست بیارن. از اصلا خیلی ممنونم جناب میرعرب رزی موجود تن زیتون، سپاسگزارم.
قربان شما، خدا نگهدار.
کلاس‌های آنلاین یه خوبی که دارن اینه که طرف هر جای کشور که باشه میتونه سر کلاس حضور پیدا کنه. این موضوع برای بچه‌های شهرستان که اگه میخوان کلاسی در تهران شرکت کنن یا بچه‌های روستا که بخوان در کلاسی با کیفیت مناسب شرکت کنن خوبه. خب اما مشکل اینجاست که اصلا اونی که در روستا زندگی میکنه آیا شرایط اقتصادیش طوری هست که بتونه گوشی هوشمند تهیه کنه یا نه، یا به فرض حالا گوشی هم خرید، آیا به لحاظ امکانات روستاشون مثلا دکل و فیبر نوریش به راهه که اینترنت رو پشتیبانی کنه یا نه. البته قبلا گفته بودن تعداد زیادی از روستاهامون اینترنت دارن، ولی از اونجایی که هنوزم روستاهای محروم در کشور متاسفانه داریم که آب شرب هم ندارن، حالا بعید میدونم دیگه اینترنتی هم باشه که بتونن با شرایط موجود همراهشن. خب به نظر میرسه که باید خیلی کار کنیم در این زمینه، گرچه که یه سری خبرم از استانهای مختلف مثل زنجان، یزد اینا به گوش رسیده که امسال اقداماتی برای اتصال تعدادی از روستاها به اینترنت انجام شده که امیدواریم برای سال تحصیلی جدید همه نقاط کشور دسترسی داشته باشن، بلکه دیگه قصه اینترنت رو نخوریم. الان خب ما همه مشکلاتمون هر شده اینترنته که این هم انشالله حل میشه. در این مدت که آموزش آنلاین برقرار بوده شما راضی بودین یا نه؟ چرا؟ چه مشکلاتی داشته به نظرتون؟ 30 36 37 22 65 25 25 این مصرع از جناب شهریارم اگه دوست داشتید اقتصادی تکمیلش کنید. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ باقیش با شما، منتظرتون هستیم.
شامگاهیتون بخیر. در مورد این آموزش آنلاین رو خواستم بگم که این حالا نمیشه بگی آموزش آنلاین خوب نبود، نه خداییش خوب بوده. من و اولیایی که از دو تا دانش آموز دارم، دو تا بچه مدرسه ای دارم، معلمم اینی که در توانش بود، من خودم بعضی موقع میدیدم در توانش بود و وجود داشت گذاشت واسه بچه‌ها. متاسفانه دیگه حالا مدرسه ها اینجوری شد،
بعد تجربه بعدی هم نبود، حالا یه نیمچه تجربه هم شد آنلاین هم میشه درس هایی بخونی، حالا کوتاهی هم از بچه ها و از خود ما هم بود، چون حالا معلم هم تو کلاس درس هم که حضوری درس میده خواهنه ها اگر تو خونه اولیا کمکی بچه هاشون نکنن اون چیزی که باید داشته باشه بازخوردی که داشته باشه مطمئنن نداره. اما من راضی بودم نسبتا خوب بود، دوتا معلمی بچه دانش آموز نهم داشتم، یه دونم سوم که جفتشون هم از دیدارشون از معلماشون بسیار سپاسگزارم. با تشکر از برنامه تو شخصی هستم از تهران.
912 امتحان تلفن 5002 گفتن آموزش آنلاین عالیه، حالا دیگه توضیح بیشتری متاسفانه ارائه نکردن. نوشتن آقای امیدی چند وقت پیش یک کارشناس خانم در پاسخ به گرانی گوشت و مرغ و برنج و سایر اقوام ضروری روزانه راهکاری رو بیان کردن که اقتصاددانان جهان و دولت مردان و کارشناسان امور اداره کشورها و جوامع بشری برای برون رفع از مشکلات به اون عمل کرده و سرلوحه کار خود قرار بدهن و آن این بود که اگر گرانی است مردم این اقلام رو نخرند و مصرف نکنند. همین جمشید اینو که میدونستین خودمون، من فکر کنم میخواد یه تیکه‌ای بندازی به خانم بالاخره به اون در واقع صحبتی که مطرح کرده بودن. حالا ولش کن، الان داشتم قیمت روغن زیتون رو بررسی میکردم، 4 لیتریش میکنه 750,000 تومان. حالا هر لیتر الان هر لیتر چند کیلویی، کاش قیمت کیلویش هم پیدا میکردم. می‌خواستم ببینم یونانی‌ها چقدر روغن می‌خورن، یعنی مالیش چقدر میشه. فکر کنم یه خانواده یونانی به پول ما 12 13 میلیون تومان سالانه فقط روغن می‌زنه بر بدن. تازه غرق مشکلات اقتصادی هم هستن، یعنی یونان به لحاظ اقتصادی خب، ولی کلا اون منطقه مدیترانه خب خیلی رایجه دیگه روغن زیتون. کاش ما هم بتونیم بیشتر مصرف بکنیم.
والا ما 490 دارن نوام میرن مدرسه که 2 سال که اما شده شبکه شاد، بعدی بچه ها این شبکه شاد اصلا در نمخوره شبکه شاد اینترنت که اصلا خط نمیده، بعضی موقع به جان بچه ها میرفتن کجا میرفتن پشت بام، اونم آیا خط بده آیا خط نده، اینترنت پرچون آزاد بشه یا نشه. خلاصه در شانه خانه بیر سختی بیر مشکله، خیلی خیلی مشکله. اگه اینترنت روبرا باشه دوباره امسال هم شبکه شاد روبرا باشه خوبه، اما اگه مثل پارسال باشه اصلا به درد نمیخوره. تشکر از برنامه خوبه تا خدای سنت فرمانشا، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما شنونده محترم که با ما تماس گرفتین، مادر بزرگ مهربانی که نگران تحصیل نوه هاست دیگه. حالا نمیدونم نوه ها آیا صادق بودن با مادر بزرگ که ما گوشیمون آنتن نمیده باید بریم رو پشتبون درس بخونیم، یا اینکه میرفتن رو پشتبون مثلا بازی میکردن. بالاخره بچن دیگه، شیطنت هست و خلاصه یه وقتی ممکنه شیطون گولشون بزنه.
جانم به قربانت، ولی حالا چرا آخر ماه شد دریافت صاحب خانه را. متشکر، ممنون.
آقایون عزیزی که مشکل دارن با سود وام ها، خب وام نگیرن، چه اصراری دارن هم وام میگیرن هم به بانک ها خورده میگیرن. و متشکرم از برنامه شما، شنونده ی عصر اقتصاد هستم، کاش اسمتونم میگفتیم، ولی ظاهرا وکیل بانک ها هستن ایشون دیگه، در قامت دفاع از بانک های مظلوم کشور لازم بود واقعا یکی بیاد به میدان که دوستمون اومدن. دستتون درد نکنه.
آمدی جانم به قربانت، حالا چرا؟ اکنون که جیبم خالی شده حالا چرا؟ ممنون، با تشکر از شما.
اتفاقا اون حتما حساب کتاب کرده که الان وضعیت مالی شما خوبه که الان اومده، وگرنه که همون موقع جوون بودین حداقل اون موقع بهتر بود اگه به خاطر پول نمیخواست بیاد. الان سن سالی گذشته، شما باید بگیدی حالا که جیبم پره، ولی مثلا موام ریخته الان چه؟ البته شما که خانوم بودین، حالا خدا رو شکر از این بابت کمتر مشکل دارن خانوم ها. بیست و بیست دقیقه. مهمان امروز ما در بخش چهره ها از هنرمندان دوست داشتنی کشورمون هستن. متولد سال 1329 در زنجان، بازیگر، کارگردان و استاد دانشگاه، جناب استاد داوود فتحعلی بیگی. سلام عرض میکنم بهتون استاد، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
خدمت شما و همکاران عزیزتون، همینطور شنونده های این برنامه، منم سلام عرض میکنم.
ارادت بسیار. حالتون خوب آقای فتحعلی بیگی پیش از هر چیزی؟
خدا رو شکر الحمدلله خانه نشینی.
ای بابا چرا خانه نشین؟
خب از ترس کرونا.
آهام، واکسن زدین انشالله؟
من از داروی همیوپاتی استفاده میکنم برای پیشگیری، تا حالا خوشبختانه موثر بوده.
خب از این داروهای گیاهی درسته؟
یک نوع ریشه گیاهی داره بله.
آهام.
ولی طب به اصطلاح مدرن گیاهیه.
بسیار خوب، ایشالله که خدا بهتون سلامتی بده و شرایط هم طوری بشه که بتونین کار کنین، مردم هم تماشا کنن و لذت ببرن.
ما مرزومنیم اول از همه این بیماری و اطراف بشه، مردم یه نفس راحتی بشن،
به امید خدا
خوشی بشنون.
البته با سابقه که از شما سراغ داریم، من مطمئنم در منزل هم دست و دست همینطور نذاشتین دیگه، قاعدتا یه فعالیت هایی دارین درسته؟
بله، تو فاصله این که کرونا شروع شد تا حالا من یه کتاب در ارتباط اصول و مبادی نقالی از خیلی وقت پیش دلم می‌خواست بنویسم که نوشتم، الان در دست انتشارات نمایشه. بعد توی این فاصله علاوه بر اون کتاب یک نمایشنامه سیاه‌بازی با الهام از قصه سیندرلا و ماه‌پیشونی ایرانی نوشتم.
چقدر جالب.
بعد یک نمایشنامه در ارتباط با چگونگی شکلی داعش نوشتم که عنوانش از مأمور خیابان 92.
بله.
بعد در حال حاضرم در حال اتمام نمایشنامه هستم بر اساس واقعه جنگ جمل به نام پوستین وارونه.
زنده باد، زنده باد. خب پس مدام نشده خیلی به نظرم این خانه نشینی شما با این هم فعالیت های فوق العاده که داشتید،
یا باید اجرا داشته باشیم یا نگارش یا پژوهش یا مطالعه، یکی از اینا باید باشید.
زنده باد. استاد این نمایشنامه‌ای که اشاره کردین هیچ کدوم قرار هست به زودی اجرا بشن؟
ببینید یکیش قراره البته من دراماتورژی کردم این نمایشنامه، این که بر اساس قصه سیندرلا و ما پیشونی شکل گرفته، من دراماتورژی کردم. امیدوارم این دوستانی که دارن کار میکنن بتونن به موقع برای جشنواره نمایشنامه این سنتی آمادش کنن.
به امید خدا.
در حقیقت من یه جوری کمکشون کردم و الا بیشتر کار رو خودشون انجام دادن.
بسیار هم عالی. آقای فتحعلی بیگی، اولین باری که شما جلوی دوربین رفتید کی بوده؟
جلوی دوربین
به عنوان بازیگر؟
ببینید من زمان دانشجوی یک تئاتری بود که آقای رضا بابک و خانم برومند و چند نفر از بهرام و شاه محمد تو اینا داشتن کار میکردن. من یه بابا قاش با اونا بازی کردم، اول بار که جلوی دوربین رفتم اون بود.
البته اون تئاتر بوده دیگه، درسته؟ شارکه این تئاتر بود.
تل
تئاتر بود. خب
جلوتر از اونم زبان دانشوی یکی از همکلاس ها من دعوت کرد برد آبادان که من یک فیلم کوتاه براش بازی کنم، نتونستم بازی کنم، برگشتم.
عجب. و اولین شغل شما هم همین بازیگری بود آقای فتحعلی بیگی؟
ببینید من تئاتر خوندم در دانشکده هنرهای زیبا، اون موقع اصلا گرایش ها چیز نبود، مشخص نبود، یعنی کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه اینا نبود، کلن حکم کارشناسی رو داشت، حالا هر کسی بر اساس علاقمندی خودش میرفت دنبال میشد.
بله.
من بیشترش تو حوزه پژوهش و کارگردانی کار کردم، بعد رفته رفته دیگه اونقدر نوشتم، به قول آقای بیزایی نوشتم، پاره کردم تا یاد گرفتم نمایشنامه نویسی، و منتها از اونجایی که پایان نامه من در ارتباط با شخصیت در تذیه بود، همچنان تو حوزه نمایش‌های سنتی فعال شدم و رفته رفته شرایطی پیش اومد که از بازی کردنم بدم نمیومد، نقش بازی میکردم، منتها دیگه رفته رفته این ادامه پیدا کرد تا رسید به جایی که حالا ما جلوی دوربینم رفتیم.
بله، یعنی اولویتتون به نوعی باید بگیم بازیگری نبوده دیگه.
بله، از نظر من مهم این است که چقدر بتونی منش انسانی داشته باشی، حالا چه به عنوان بازیگر، چه به عنوان نویسنده، چه به عنوان کارگردان. به هر حال ماحصل این هنر باید انسانیت باشی بردیم. حالا یه جو انسانیت داشته باشی که به مردم خیرت برسه، آزارت نرسه.
درود بر شما. از اونجایی که برنامه اقتصادیه، میخوام ازتون بپرسم که این حوزه‌ای که شما توش فعالین، کدوم به لحاظ اقتصادی بیشتر براتون پر اهمیت بوده و میتونسته شما رو تامین بکنه؟
ببینید، متاسفانه در کشور ما اکثر کسایی که تئاتر کار میکنن از محل تئاتر مارماهاش نمیتونن بکنن.
آها.
به دلایل متعدد. حالا بالاخره شما ببینید امروز با این شرایط سخت زندگی اکثریت مردم خیلی اصلا فرصت نمیتونن برن تئاتر ببینن. فرصتم پیدا بکنن، خب تئاتر الان هنر گران قیمتی شده.
متاسفانه.
میخواد یک نفر بیاد مثلا بری یک تئاتر ببینه، حداقل هر نفری باید 50 60 تومن بلیط بده که معطی نیست، 300 400 تومن باید پول بلیط بده برای یه خانواده.
بله.
خب این همه حقوق روزانه‌اش مثلا خیلی زیاد باشه 200 تومن. 180 تومن. این چجوری میتونه بیاد به تئاتر
از ثبت خارج میشه کم کم.
خب همین دیگه. ببینید این اینا لازم و ملزوم همن. یعنی هم لازمه این که تئاتر هنر داشته باشه، یعنی که مردم هم پول داشته باشن، هم فرصت فراغت داشته باشن. نمیشه که من بندگان خدا تو از کار اول در میان بگیرون برن دنبال کار دوم، تازه نیمای شب کار کنن، بعدم خسته مرده میخواد بره خونش، تا رسید میخوادی خونه اغلب شد خوابگاه.
متاسفم
که تو اغلب مواقع تئاتر خوب کار نمیکنه. حالا استثناءایی هم وجود داره که حالا خوشبختانه بعضیا بهره ای میبرن، اونم همه گیر نیست. همونطور که بازیگری در سینما هم خوب بعضیا حالا هم استعداد دارن، بعضیا بختشون بیدار میشه و پشت سر هم پیشنهادهای متعدد بهشون میشه، حالا میشن خوشبختانه به جهت مالی در دوره خودشون زندگی مرفعی پیدا
میکنن. تعدادشون خیلی زیاد نیست. درسته. آقای فتحعلی بیگی، در این دوره کرونا کار تدریس هم انجام دادین؟
من آخرین ترمی که داشتم که تازه کرونا میخواست شروع بشه، دیگه ناچار شدم به صورت مجازی تدریس داشته باشم. یعنی درس گفتار رو توی واتساپ ضبط میکردم.
بله.
میفرستادم برای بچه ها، برای دانشجوها. اونا هم گوش میدادن، اگر مثلا سوالی داشتن، چیزی داشتن برای من میفرستادن.
درسته.
همینطور این تحقیقات.
چطور بود این تجربه براتون استاد؟ کلاس آنلاین، چون موضوع برنامه ما هم هستش.
ببین، بعضی از مباحث نظری رو میشه گفت، اما مباحث عملی اصلا به صورت آنلاین قابل ارائه نیست. مثلا شما بازیگری رو چجوری میتونید آنلاین تدریس کنید؟
عرض کنم
نمایشنامه نویسی رو چجوری میتونید تدریس کنید؟ یا همین کارگردانی، طراحی صحنه، طراحی، اینو هیچ کدوم به صورت آنلاین نمیشه. حالا ممکن اصلا تعریف تاس رو به صورت آنلاین بتونی بگی.
بله.
بله.
بسیار خوب. و به لحاظ اینترنت و اینا مشکل نداشتین؟ سرعت اینترنت همه راضی کننده بودش؟
ببین، من این سیستما رو متاسفانه ببخشید،
خواهش میکنم،
خیلی خوب نمیشناسم. از اول اصلا با دنیای کامپیوتر میهونه خوب نداشتم.
کمک میگرفتین؟
آره، من همین بیشتر تو واتساپ زد میکردم، میفرستادم برای بچه. بعدش هم دیگه چون حوصله‌اش نداشتم که حالا برم بشینم یاد بگیرم.
درسته، قابل درکی کاملا.
اول در مقابل این فناوری من موضوع گیری کردم، الان میبینم گشت ها بوده دیگه. بخشی از سواد و معلومات این است که اینا رو بلد باشه دیگه، ناچارم.
بله، چاره این نیست، گاهی وقتا باید بهشون رجوع کنیم. بسیار خوب، خیلی جالب شد که تونستیم در خصوص موضوع برنامه با یک استاد دانشگاه صحبت بکنیم و با یک تیر دو نشون زدیم در بخش چهره ها. جناب فتحعلی بیگی انقدر هنرمند هستن که ما تونستیم یک گفتگو داشته باشیم در دو بخش. ازتون خیلی ممنونم استاد، الهی که سلامت باشین و همینطور آثار فوق‌العاده از شما منتشر بشه و تماشا کنیم و لذت ببریم.
پایان
نوشت ارادت بسیار، خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، شما شنونده عصر اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غم.